بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه بقره آیه 30 جلسه 58 تاریخ 19/6/1393.
السلام علیکم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين من قبل از اینکه روایت معمول روز چهارشنبه را محضر مبارکتون بخونم، دیروز توفیقی دست داد، بعد از ظهر رفتیم به عیادت رهبر عزیز و فرزانه انقلاب. به حمدالله اون چه یافتیم حالیشون به حمدالله خوب بود و من همونجا سلام شما بزرگواران را هم رسوندم و با یه تعبیری عرض کردم اگر اینجا فضا و مجال بود همه ی حوزه می آمدن عیادت. می فهمم شوخی کردن فرمودن که خب بله آب و هوا اینجا هم بد نیست، آقایون سری بزنن. بله، حالا به هر تقدیر ما سلام شما رو رسوندیم و حال ایشونم من خیلی بهتر از اون چه که تو تلویزیون قبلش دیده بودم یافتم. الحمدلله با نشاط و شاداب و هر چه زودترم انشاءالله مرخص میشند و برمیگردن به کارهای مهم و در جایگاه رهبریشون انشاءالله خواهند پرداخت. خب ما اللهم صل علی محمد، ما با توجه به این که هنوز فاصله ای از دهه کرامت نگرفته ایم، گفتم امروز یه روایتی از وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام مطرح کنم که تبرکی هم باشه برای شروع سال، البته به اعتبار بحث تفسیر روزه های چهارشنبه. وجود مقدس حضرت 10 خصلت و 10 مشخصه را برای یک انسان عاقل و مسلمان مطرح می کند. انسان عاقل و مسلمان می فرمایند دارای 10 خصلت است و بعد می فرمایند که اساساً عقل انسان مسلمان به کمال نمی رسد مگر در پرتو این 10 خصلت. امروز بررسی کنیم ببینیمش آیا واجد همه این شرایط هستیم به خصلت ها که هنیان بنا، و اگر بعضی هستیم بعضی نیستیم نسبت به اونی که هستیم شاکر باشیم خدا را، و نسبت به اونی که نیستیم از خدا بطلبیم که خدای متعال به ما عنایت کند. ان مولانا و مقتدانا الامام علی ابن موسی رضا علیه السلام لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فی عشر خصال. عقل انسان مسلمان به کمال نمی رسد، به تمام نمی شود مگر اینکه در او 10 خصلت وجود داشته باشد. خیلی مهمه، یعنی این یک منشور برای یک انسان مسلمان هست. الخیر منه معمول، معمول با همزه است. اولین ویژگی به خصلت انسان عاقل مسلمان اینه که همیشه از او انتظار خیر برود. یعنی آدم ها که بهش نگاه میکنن تو رفتارهای اجتماعیشون امثال ذالک، خیر امید برود از او، انتظار خیر همیشه از او باشد. بعضی آدم که نگاهشون میکنه میگه نه این بلش کن دیگه، کاری نمی کند. ولی بعضی ها هستن که الخیر منه معمول، انتظار خیر هست، حالا او بتواند نتواند انتظار خیر از او هست. و شر منه معمون، معمون شر از او، یعنی انسان در امنیت است از شر او. بخش اول این بود که خیر از او انتظار می رود و بخش دوم این است که از شر منه مأمونون، با همزه و میم و واو و نون، یعنی انسان از شر او در امنیت است، شر او به کسی نمی رسد. یستکثر قلیل الخیر من غیره، اون چنان روح پاکی دارد که کارهای کوچک دیگران را، کارهای خوب ولی کوچک دیگران را بزرگ مطرح می کند. یستکثر قلیل الخیر من غیره، طرف یه کار کوچکی انجام داده ولی اون چنان تکریم می کند، اون چنان احترام می کند از اون فرد که طرف باور نمی کنه که کار من این همه جایگاه داشت که آقا این همه تمجید می کند از من. اما یستقل و کثیر الخیر من نفسه، اما به خودش که میرسه ولو ده برابر اون فرد کار خیر انجام داده ولی میگه ما کاری نکردیم، به کار دیگران که میرسد کار کوچک خیر دیگران را بزرگ جلوه میده و کار بزرگ خیر خودش را کوچک جلوه میده. یعنی در صدد این نیست که همیشه به رخ این اون بکشد، میگه ما کاری نکردیم، به وظیفمون عمل کردیم، کار خاصی نکردیم. لا یسأم من طلب الحوائج الی، اگه مردم بهشون به این فرد مراجعه کنن، مشکلی داشته باشن، از مراجعه و طلب حاجت دیگران احساس خستگی نمی کنن. یعنی همیشه علاقمنده که به گونه کاری بهش ارجاع بشود و بتواند گره گشا باشه و مشکلی را حل کند. لا یسأم سین و همزه و میم، لا یسأم من طلب الحوائج الی، از خواست مردم احساس ناراحتی نمی کند. ولا یمل، و ای به درد شما می خورد، البته بقیهش هم اینطور بود ولی به خصوصه، ولا یمل من طلب العلم طول دهره، از طلب علم در طول دوران زندگیش احساس خستگی، ناتوانی، کسالت نمی کند. اینقدر راغب علمه که داستانها ما در این زمینه داریم که افرادی که در حال احتضار بودن علاقمند بودن کتاب بخونن، مطالعه کنن، میگفتن که اگر عالم به این از دنیا برویم بهتر از اینه که جاهلن از دنیا برویم. الفقر فی الله احب الیه من الغنا، فقر به اصطلاح در مسیر الهی، یعنی اگر احیانا فقیر شده به خاطر که خواسته مسیر درستی طی کند، حلال و حرام را قاطی نکند، سراغ حرام نرود، فقرش هم فی الله است. الفقر فی الله، فقر در راه خدا پیش او محبوب تر است از غنا و ثروت و مال که معلوم نیست چه مالی است. یعنی طلبهای ما که فقیرن، شهریه که میگیرن تا وسط ماشون هم نمیرسد و سراغ همه کس نمیروند، پول همه کس قبول نمی کنن، سراغ حرام نمیروند، این الفقر فی الله است. الفقر فی الله احب الیه من الغنا. بله، یا آقای ممکنه خدای ناخواسته دچار کلاشی بشود و این بر و اون بر و پولی از این بر بگیرد و پول از اون بر بگیرد و خونه و زندگی و علوف و آلاف، به غنا میرسد، به ثروت میرسد، اما چه سر بده؟ و ذل فی الله احب الیه من العز فی ادبه. خیلی جالبه، میگه آدم گاهی تحمل خاری میکند، منزوی میشود، انزوا را میپذیرد، ذل و خاری را میپذیرد، ولی این براش محبوب تر است از اینی که در مسیر دشمن عزت پیدا کند. بله، کافیه کسی دست به دست دشمن بدهد و خیلی احترام و تکریم و بالا و پایین، ولی یه کسی هم هست میگه نه آقا، ما دینمون بهمون گفته سراغ ظالم نروید، دینمون بهمون گفته سراغ دشمن نروید. بنابراین از ذل فی الله، یعنی به اصطلاح محرومیت، ذلت در راه خدا، یعنی آدم میبینه تو جامعه دیگه حالا کسی اعترافش نمی کنه، توجهی بهش نمی کنه، ولی فلاس چون نخواست جای دیگه بره اینطور شده. میگه این احب الیه من العز فی عدوه، که اگر در رابطه با عدو خدا بخواهد برود، خب بله تکریم میکنن، احترام میکنن. زمان شما یادمون هست اگر یه طلبه میرفت سراغ دستگاه زندگیش خیلی تأمین بود، اوضاعش خیلی خوب بود، ولی طلبه های ما گاهی صبحانه نداشتن، گاهی نهار نداشتن، گاهی شام نداشتن، تو جامعه هم که رفتن گاهی اعتنابشون نمی کردن. اما این خاری به ظاهر را که عزت واقعی است میپذیرفتن، اما سراغ دشمنان نمی رفتن تا عزت ظاهری پیدا کنن. عجیبه. والخمول اشها الیه من الشهره، گمنامی یکی از خصلت‌های انسان‌های عاقل و مسلمان این است که خمول یعنی گمنام بودن، مطرح نبودن تو جامعه، اشها الیه من الشهره، لذت بخشتر است براشون از این که یه شهرت کاذبی پیدا بکنن. حالا معلومم نیست این شهرت چی می شود، گاهی شهرت بلای جان انسان می شود، ولی بعضی ها هستن میگن آه گمنام باشیم بهتر. البته این الزاماً معناش این نیست که آدم از جامعه فاصله بگیرد، توجه به نیازهای جامعه نداشته باشد، نه، شهرتی که دین انسان را از بین ببرد، شهرتی که بخواهد آبروی انسان را از بین برود، انزوای این شکلی خیلی بهتر هست، محبوبتر هست، لذت بخشتر هست. چند تا تو الان گفتیم؟ نو. ثم قال العاشره، بعد حضرت فرمود، وجود مقدس آقا علی ابن مسرزا فرمود العاشره. و مل عاشره، این چیه این دهمی؟ قیل له ماهیه، آقا این دهمی دیگه بفرمایید چه است. نه تا رو فهمیدیم که آدمی باید باشیم که خیر از ما انتظار می رود، آدمی باید باشیم که شرمون به کسی نرسد، آدمی باید باشیم که کار کوچک دیگران را بزرگ جلوه بدیم، کار بزرگ خودمون را بفرمایید کوچک جلوه بدیم، از مراجعه مردم برای خواسته هاشون خسته نشیم، از طلب علم احساس کسالت نکنیم. فهمیدیم که فقر در راه خدا بهتر از غنای معلوم نیست چه است. فهمیدیم که ذل و ذلیل بودن و خاری به ظاهر، انزوای به ظاهر بهتر است از این که آدم با دشمن خدا دوست بشود و اون در سایه اون عزت پیدا کند. فهمیدیم گمنامی و انزوا به ظاهر بهتر است از این که انسان دچار یک شهرت بشود که اون شهرت وزر و بال می شود. اما این دهمی چه است؟ خوب دقت بفرمایید، خیلی عجیبه. یکی از مشکلات ما اینه که همیشه خودمون را بالاتر از دیگران می دانیم. این اوج مشکل ماست. هیچ کس حاضر نیست بگه اون آقا از من بهتره. تو زندگی علمای ما راهی من معذرتون عرض کردم، مرحوم حاسد حسین کوک مرئی تو یکی از این مساجد نجف تدریس داشت، آدم ملا با کمال با سواد، عرض شد خدمتون، روزی رفت فاتحه ختم کسی و زودتر آمد از فاتحه، گفت برم تو مسجد بشینم تا شاگردا بیان. رفت نشست و دید اون گوشه یه بزرگواری داره درس میگه، تعدادی هم شاگرد دور برش هست. عرض شد خدمتون، پیرمردیست، وضع لباساش هم خیلی مثلا لباسای اونچنانی نیست، خیلی گوشا را تیز کرد که چی میگه این بزرگ. دید نه، حرفا خیلی حسابیست، عالمانه، پخته، مستدل. خوب گوش داد و گفت فردا هم بیام ببینم، کمی نزدیکتر ببینم چه خبره. رفت و دید که نه، واقعا یک عالم به تمام معناست، ملاست. روز سوم شاگردا که آمدن درس آقا، چون این دو روز رو درس گفت، ولی روز سوم که آمدن درس گفتن شاگردان، فرزندان من، میخوام امروز یه حرفی براتون بزنم که خیلی مهمه. گفتن چی آقا؟ گفتن الان پاشیم بریم درس این آقا، هممون بریم درس این آقا. این شیخ انصاریست، این بزرگ این طایفه است، ملاست، و من هم این دو روز استفاده کردم با هم بریم. گفتن آقا نمیشه. شما چی؟ گفت این نمیشه و این حرفا نه، این عبارت اینه: لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. کسی را نمیبیند مگر اینکه میگه او بهتر از من، متقی تر از من، پرهیزگار. این اهل انصافه. اگر دیدی کسی ملاتر از خودش هست، بهتر از خودش هست، خدمات اجتماعی بیشتری انجام میده، حسادت سراغش نمیاد، بگه نه اینو کله پا کنیم تا خودمون بیایم رو. نه، چرا اونو کله پا کنید؟ چرا اونو زمین بزنید؟ چرا علیه او اقدام بکنید؟ چرا علیه او نقشه بکشید؟ اگه کسی در اوج و رو به رشته، دستش بگیریم، کمکش کنیم، احترامش کنیم. اما اینکه ما سنگ اندازی کنیم بگیم نه آقا اگه او یک قدم جلوتر رفت ما میمانیم، ما باز میمانیم، ما به نقطه نمیرسیم. گاهی ممکنه هدف‌های خوبی باشه دیگه، حالا ما طلبه ایم دیگه. گاهی ممکنه هر دو در صراط مرجعیت باشن، هر دو در صراط کمال باشن، هر دو در صراط رشد باشن. منتها یکی بگه که نه آقا او اگر رفت جلو دیگه چه میشه، من باید برم جلو. حالا تخریب شخصیت این بزرگوار امثال زاده. وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا میگه دهمی که نمیدانید چه هست. دهمی لا یرا احدا کسی را نبیند الا قال هو خیر منی و اتقا. او بهتر از من هست، او بهتر میفهمه، درسو بهتر میفهمه، کارش تو جامعه بهتره، مردم بهتر بهش اقبال میکنن، خب ما هم کمکش کنیم. این مردم اقبال به شیطان گله کردن، اقبال به روحانی کردن که این روحانی هم تو همین حوزه بزرگ شده. اگه مردم حالا سراغ من نیامدن، سراغ او رفتن، احترام کردن، کاری نکنم که مردم از اینم برگردن. برگشتن مردم از این یعنی برگشتن مردم از دین خدا. حالا که یکی از ما آمده تو میدون و مردم به هر دلیل رغبت بهش نشون میدن، آدم گاهی جا داره ها، ماها که نمیدونیم واقعا، جا داره که آدم به اون بزرگوار بگه آقا حالا که الحمدلله مردم به شما اقبال کردن، به دین خدا بناست توسط شما رونق پیدا کنه، چه کاری از من ساخته است که به شما کمک کنم تا در سایه کمک به تو دین خدا بهتر رشد کند. این اخلاق دینی ماست. تو جامعه اگر ما طلبا اینطوری برداشت پیدا کردیم، اگه دیدیم تو شهرستانی رفتیم، من عذر میخوام بگم، منبر یکی گرفت، منبر من نگرفت، پیش میاد دیگه. دو نفر با هم رفتیم مسجد، اون آقا شلوغ، حسینیه شلوغ، ماه محرم، دوربر منم یه ردیف این شکلی نشستم. خب اینجا دو تا راه داره دیگه، یا سه تا راه. یه راهی می کنم بی تفاوت، هیچ که علم یکن شیعن مسئول، نه خوب بگه نه بد، همینطوری سر کنه تا دهه محرم تمام بشه. راه دوم این است که راه مطلوب اینه، بگی الحمدلله شهر شما امسال کسی آمده که مردم استفاده میکنن، منم اگه فرصت میداشتم تو این ساعت منبر نداشتم، منم میرفتم از این بزرگوار استفاده میکردم. تو کم نمیشی، این جمعیت تو از دست نمیدی، انصاف را در تو میبینند، این حرف تو منعکس میشود. یه راهش هم اینه که نه آقا مردم دنبال آدم بی سواد میگردن، تخریب. آقا این صداش بهتر از صداش خوبه، چهار تا چهچه میزنم و مردم رفتن نمیان خدمت من، من عالمم، من در حوزه تحصیل کردم. من گاهی طوری میبینیم خودمونو بی خود بزرگ میکنیم. اون تعبیر یستکثر قلیل الخیر من غیره و یستقل کثیر الخیر من نفسه، یعنی همین. الحمدلله ما دوتا که آمدیم تو این شهر، تو این روستا منبر بریم، یه هدف داریم و اون هدف اعلا کلمت الله است. اون هدف اینه که مردم با دین خدا آشنا بشن. حالا چه بهتر که مردم به اون آقا رو آوردن، منم کاری که میتونم کمکش بکنم. و حتی گاهی اگر آدم این اتفاقات بیفته خیلی جالبه که نمیفته، خیلی کم، خیلی کم. اتفاق اینه چی بیفته؟ آدم بره پیش اون بزرگواری که منبرش گرفته، مردم دور جمع شدن، بگه آقا من احساس میکنم شما دو سه تا منبر دارید، من یه منبر بیشتر ندارم، اگر نمی رسید برای مطالعه من بفرمایید موضوعاتی کار کنم و بدم خدمت شما که شما چون شما سخنگوی اسلام اینجا هستید بهتر میتونید حرف بزنید بهتر من بزنم. خدا میدونه اگر این اتفاقات بیفته مردم فوش به سمت ما به سمت روحانیت به سمت دین میان، ولی متاسفانه شکل دیگرش ما میبینیم، وضعی دیگرش ما میبینیم. اگر این اتفاقات بیفته این اتفاقات بسیار مبارکی است. همین انتظار اسلام از ماست، همین انتظار دین از ماست. لا یرا احدا الا قاله و خیر منی و اتقا. طرف العقول صفحه 443. خب خستتون کردیم، انشاءالله دعا کنید. هم من که گوینده هستم، البته من ناقلم، یه مقداری حرفا رو پرورش میدم، هم من و هم شما بزرگواران این روحیه خدا درمون تقویت کنه که تو حوزه که هستیم که بیرون حوزه که هستیم خدا انشاءالله این عنایت را شامل حال ما بکنه. 443 بله درست بله. خب آیه شریفه‌ای که در آخرین روز برنامه محضر مبارک آیون خوندیم و ناتمامون این آیه است. اول این آیه این بود که محضر مبارک دوستان خوندیم اللهم صل علی محمد. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا که مفصل صحبت کردیم. ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شیء علیم. او خدایی است که همه اون چرا از نعمت ها در زمین وجود دارد، خلق لکم ما فی الارض، برای شما آفرید، سپس به آسمان پرداخت و اونها را به صورت هفت آسمان سبا استوا مرتب نمود و او به هر چیز آگاه است. ما در رابطه با کلمه استوا تعریف های مختلفی که راجع به استوا بود محضر مبارک دوستان عرض کردیم. اجمالش این بود، برای اینکه وارد بحث بشیم امروز بحث جدید، گفتیم استوا به معنای استیلا، چیرگی، تسلط. عرض شود خدمت شما بین که از ریشه سواس سویه و معنای محوریش اون اعتدال و توسط و امثال ذلک هست، ولی اجمالا استوا الی السما معناش پرداختن به آسمان هست. کلمه سما را هم ما محضر مبارک دوستان گفتیم به معنای رفعت و بلندی است در لغت، اما به معانی دیگری هم به کار رفته کلمه سما، که گاهی کلمه سما به معنای عالم بلند معناست، نه عالم ماده، عالم بلند معناست. مثلا این تعبیری که عرض کردیم، قد نرا تقلب وجهک فی السما فلنولینک قبلة ترضاها. اینجا موقعی که قبله بنا شد عوض بشود، تغییر کند، و پیامبر میفرمود که خدایا این زخم زبان میزنند که شما مسلمان ها قبله ندارید، به بیت المقدس نماز میخوانید. خدای متعال به پیامبرش این گونه خطاب میکند که قد نرا، به یقین ما از این که وجهت را برمیگردانی، عرض شود خدمتون این که به آسمان، یعنی نگاه به عالم بالا میکنی، از ما میخواهی، قد نرا تقلب وجهی که فی السما. معنای سما این سما ظاهری که ستارگان و کهکشان ها و اینا هستن نیست، بلکه عرض شود توجه به عالم ملکوت است. قد نرا تقلب وجهی که فی السما، یعنی این که تو به عالم ملکوت توجه داری، به ما توجه میکنی. سما به معنای اون رفعت و بلندی عالم معناست. این یه معنا برای کلمه سما هست که بعدم خدا میفرماید فلنولینک قبلة ترضاها، ما هم قطعا تو را به قبله‌ای که بدون خوشنود باشی برمیگردانیم، یعنی همین خانه کعبه که امروز قبله مسلمانانه. این یه معنا. پس سما در لغت به معنای رفعت و بلندی است. گاهی از سما به معنای عالم ملکوت اراده می شود. این کلام نورانی خدای متعال در رابطه با پیغمبر، قد نرا تقلب وجه که فی السما. سما در اینجا این آسمان دنیا نیست که ماه و خورشید و ستارگان اینا دارد، بلکه عالم ملکوت، یعنی توجه به ذات کبریایی حق. و گاهی به جهت بالا گفته می شود، معنای دوم در قسمت مجاور زمین اطلاق می شود. سما به معنای بالا و مجاور زمین اطلاق می شود کلمه سما. مثلا این آیه شریفه را ملاحظه بفرمایید: الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السما. این کلمه سما اون جهت بالای مجاور زمینه، چون ریشه درخت پایین رو زمینه و فرعها فی السما شاخه ها و امثال ذلک طرف بالاست. سما در اینجا بالا در رابطه با زمین هست. اصلها ثابتون و فرعها فی السما، ریشهش ثابته و شاخهش در آسمانه، یعنی بلند مجاور زمین. یه درخت را که نگاه بکنیم ریشه پایینه و شاخه ها بالاست. اینم یه مطلب. سوره ابراهیم آیه 24. معنای سومی که برای کلمه سما گفته شده، دورتر از سطح زمینه، یعنی بالاتر از این معنایی که الان در کلمه طیبه که شجره طیبه عرض کردیم. مقصود از سما در اینجا ابرها مورد نظر هست، بر ابرها اطلاق شده. و نزلنا من السماء ماء مبارکا. ما از سما که مقصود سطح بالاتر از زمین هست، محل ابرها، میگه ما از اونجا عرشبت آب مبارک نازل کردیم، از آسمان آب پربرکتی نازل کردیم، یعنی از ابرهایی که در فضای بالا هستن از اونجا ما برای شما باران نازل کردیم. این مقصود اون ابرهاست که فاصله دارن از زمین. و گاهی به قشر متراکم هوای اطراف زمین آسمان گفته می شود. و جعلنا السماء سقفا محفوظا. ما آسمان را یک سقف محفوظی قرار دادیم، سقف محکم و محفوظی قرار دادیم. این نکته ایست که حالا اون سوره قاف رو یادداشت بفرمایید. و نزلنا من السماء ماء مبارکا، سوره قاف آیه 9. این و جعلنا السماء سقفا محفوظا، سوره انبیا آیه 32. خب اینجا سقف به چه معناست؟ به معنای اون هوای فشرده و متراکم عرشبت اطراف زمین هست. دلیلش هم اینه که جو زمین، یعنی جو پیرامون زمین، اون هوای فشرده مثل یه سقفی بر بالای سر ما قرار دارد که دارای اون چنان استحکامی هست که کره زمین را در برابر سقوط سنگهای آسمانی حفظ می کند. یعنی اگر بنا بود این جو متراکم میگن نبود، این هوای فشرده نبود، این مرتب شهابهای آسمانی، سنگهای آسمانی، لذا گاهی میبینید اتفاق میفته در فلان نقطه یه سنگی به زمین میخورد. اگر این جو فشرده نبود، باید مرتب خونه و زندگیمون و شهرمون و دیارمون آماج این شهابها و سنگهای آسمانی باشه. اونی که میتونه از نظر علم روز ثابت شده، اونی که میتونه حفظ کنه، این فضای فشرده، هوای فشرده است که میگن موقعی که سنگها با این هوای فشرده برخورد میکنن خاکستر میشن و پودر میشن و در نتیجه مانع از رسیدن و اصابت اینها به زمین میشود. اینی که قرآن میفرماید جعلنا السماء سقفا محفوظا، سما در اینجا به معنای اون قشر متراکم به هوای اطراف زمین هست. عرض شود که چون این سنگها میگن شبان روز مرتباً در حوزه جاذبه زمین قرار میگیرن، چون زمین دارای جاذبه است، اینا میکشن. منتها اونی که مانع هست اون سماء محفوظ، سقف محفوظه که مانع سقوط اینها و امثال ذلک. اینم معنای چندم شد در خدمت علمای اعلام. چهارم عرض شد خدمتون این که و گاهی به معنای کرات بالاست، ما کلمه سما را به کار میبریم به معنای کرات بالاست. ثم استوى الى السماء عرض شد خدمتون معنایش این است که یعنی کرات بالا، که حالا مقصود در اینجا اون آسمان های هفتگانه است که در توضیحاتم عرض میکنم در سبع سماوات توضیح میدن که مقصود همین هفت آسمانه، که آسمان دنیا همین آسمانی است که بزین سماع دنیا به مصابیح، آسمان دنیا را ما زینت دادیم به ستارگان، به ما خورشید. اما اون آسمان های دیگر بر بشر فعلا مجهوله، آسمان های ششگانه بر بشر مجهوله، که حالا تو روایات وارد شده که به آسمان چندم حضرت عیسی رفت و همه اینها، ولی خصوصیاتش بر ما مجهوله. اونی که برای ما معلومه همین آسمان دنیاست. فسواهن سبع سماوات، یعنی خدای متعال بعد از خلقت زمین، هو الذی عرض شود خدمتون می که خلق لکم من الارض جمیعا و ثم استوى الی السماء، به آسمان پرداخت. فسواهن سبع سماوات، هفت آسمان خدای متعال بنا کرد. حالا کلمه سواهن هم از همون هست، از همون معنای قبلی استوا هست. عرض شود خدمت شما به این که به معنای ایجاد سواهن سبع سماوات، یعنی خداوند هفت آسمان معتدل و موازن قرار داد. عرض شود خدمت شما به این که منتها سوال این است که این سبع سماوات چیه؟ چند قول در این مسئله است. قول مختار ما هم خدمت بزرگان عرض میکنیم. عرض شود محضر شما به این که یک، گفتن بعضی آسمان های افتگانه را همین سیارات سبع میخوانند. فسواهن سبع سماوات یعنی عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل، ماه، خورشید. سیارات هفتگانه را اسمش گذاشتن سماوات. این یه قول در مسئله است. بعضی دیگه گفتن مقصود طبقات متراکم هوای اطراف زمین است که الان عرض کردم، قشرهای مختلفی که روی هم قرار گرفته، اینا سبع سماوات است. اینم یه معنا مطرح کردن. معنای چندم شد جا این دوم. معنای سوم گفتن عدد هفت در اینجا به معنای عدد مخصوصی نیست، بلکه دلالت بر کثرت می کند، نه به معنای واقعا کلمه هفت هست. همطور که در سوره عرض شود خدمتون لقمان آیه 27 این تعبیر را ما می بینیم، اونجا هفت واقعا هفت مورد نظر نیست. آیه شریفی این هست: ولو انما فی الارض من شجرت اقلام، اگر در زمین درختان قلم می شدن، و البحر یمده من بعده سبعت و ابحر، و دریا هفت دریا می شد، ما نفدت کلمات الله، یارای این را نداشتن که بتوانند این قلم های تولید شده از درختان و دریاهای هفتگانه ای که مرکب بشوند، توانایی این را نداشتن که کلمات خدا را بتوانن بنویسن. خب مفسرین در اینجا گفتن لفظ سبع در اینجا بفرمایید به معنای کثرت است، نه به معنای هفت. چون راجب این مسئله لو ان ما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعت و ابحر، نه کلمات الله حتی اگر هزاران دریا هم درست بشود، نه هفت دریا، بلکه اگر هزاران دریا هم درست بشود، قدرت این را بفرمیدا ندارند که کلمات الهی را بنویسند. بنابراین سماوات سبع عرض شود خدمت شما به این که ما معتقدیم این معانی مورد نظر نیست، بلکه مقصود همین آسمان های متعدد کرات فراوان عالم بالاست. منتهای مراتب اینها یکیشون که ما میشناسیم که قرآن هم از اون توصیف کرده به عنوان آسمان دنیاست، که تعبیرات زیادی در رابطه با این داریم. یه جا خدای متعال می‌فرماید و زینا السماء الدنیا بمصابیح، ما آسمان زمین را با چراغ‌های ستارگان روشن کردیم. یه جا می‌فرماید اینا زینا السماء الدنیا بزینتن بفرمیدا کواکب، که اینها ما می‌دانیم و می‌شناسیم آسمان دنیا، اما آسمان‌های دیگر هنوز اطلاع دقیقی بشر نسبت به اونها پیدا نکرده، گرچه تو روایات اشاراتی به اونها شده. و هو بكل شيء علیم، تمام کردم. و هو بكل شيء علیم یعنی چه؟ یعنی پشتوانه این اقتدار الهی، پشتوانه این سیطره الهی در عالم خلق، در عالم تدبیر، علم بیکران خداوندی است. و هو بكل شيء علیم یعنی اینایی که می‌بینی تازه بخشی از علم و به اصطلاح قدرت خدا هست. و هو بكل شيء علیم، او به هر چیز عالم و داناست. پس آیه را یه بار دیگه بخونیم. ثم استوى الى السماء بفرمیدا فسواهن سبع سماوات. سما را معنا کردیم، چند معنا برای سما و مراد از آسمان های هفتگانه را هم بیان کردیم. قول مختارمون هم مقصود از آسمان همین آسمان های هفتگانه کرات بالاست، که آسمان دنیاش به این شکله و آسمان های دیگه هنوز بشر به ریزکاری های اون پی نبرده. ولی ما ناامید نیستیم، معتقدیم همون گونه که بشر خیلی از مسائل را کشف کرده، اگر این مسئله رفتن به کره ماه درست باشه که قاعدتا میگن درسته، و کشف ستارگان، کشف این که آیا تو کره زمین قابل زندگی هست یا نه، آب در اونجا وجود دارد یا نه، کیفیت فضای اونجا با فضای زمین چه شکلی است، که بشر در پرتو علم رسیده، لیس من البعید جدا که بشر به اون گونه مراحل هم برسد. عذرخواهی میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.